داری که رفته بود تموم کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خوند.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم بعد خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه از چیدم برگشته بودم، از کارو که در مازندران داشتم میکردم برگشته بودم و پر از ناراحتی های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حالو
در حزب توده.
ولی نمیتونستی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بری توی حزب توده. یکی از راه های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بری توش و یک کاری بکنی. رفتم از مازندران، دیدم که وحشتناکه. اصلا کار به این رسید که من شب که میخواستم بخوابم باید هفته زیر متکام بذارم، نه از ترس مثلا قاضی کلاهی های مازندران بیچاره، نه اساس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق می‌زد. جلوی کسافتکاری رو خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
بنابراین شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم می‌خواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
می‌خواد چیکار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کاری کرد. اولین کاری که کرد یه کتاب نوشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود. ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته، ولی حرفاش مربوط به میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تا حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
ولی اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمیکرد. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سر کار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض بکنیم توی کوتف درس خونده بودن، فکر میکردن که باید حتما و همه این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی نباشه غلطه. تو حدی عملا اینجوری بود، میگفتن غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی بود توی حزب و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه نازل شده بود هرچی که میگفتن و بعدها دیدیم که چه کسافتکاریایی کردن بدون که حتی کسی که رئیس کل موومان حزب کمونیستی در روسیه بود که استالین بود اینا خواسته باشه.
بنابراین اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خاص حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبودن.
بله برای اونایی که شاید یادشون نباشه برای همین گفتم ابوالحسن ابتهاج.
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرا تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد تو این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار رو بگو نمیکنم. گفتن نمیشه نکنی، تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید به بانک کار بکنی. گفت من رو همه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما من قبول نمیکنم. اینا چهار پنج نفر بودن، دو تا دیگه که مهمتر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هرچند آدمای خیلی درجه اول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست میشد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا با جمع میشن، نماینده ایران هیئت رئیس هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود و وقتی نمایندگی ها به هم دیگه معرفی میشدن نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی میشد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه رو با نظریه های کینز هست.
بله بله.
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست.
بله، جان مینر کینز.
آره.
بله بله. خب بعد چی گفتن؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفت ایران؟ حیف این قریه های هست که اینطوری توی خریت های کوچیک از چیز میشه. کینز گفت ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکت تون هست اپریم، ایشا اپریم، اسحاق رو وقتی بریم نسن
اون اسه چش میشه شه
ایشا میشه دیگه بله. ایشا اپریم گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده، انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم. راست میگه. تو این داستان دو تا چیز هست، یکی صاحب نظر بودن اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود، یکی خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده، اشتباهش کسی بهش گفته، با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش یاد گرفته بود.
از هر کسی از هر کجا دنیا، اتفاقا از ایران بره. ایرانی که اصلا به کلی پرت به نظر نمی آمد. و خب اپریم عملا واقعا خار کرده یه.
خب بعدن به حال آقای ابتهاج و اپریم و شما همه اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون، مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد، رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد. وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود، اون نروژی سوئدی نروژی بود به حال آلاس یادم میاد، اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو. در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از نرفا بود، بره مطالعه اقتصادی بکنه. اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود نوشته بود. اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریستی خودشون قارت کردن کنگو رو، تو این خوده چیزش کن، نرم بکن. گفت رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد، واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی‌ها رو دارن میکنن، این کسافتکاری ها رو کردن، این دوزی‌ها رو کردن و این مملکت رو لخت کردن، من نمیتونم دیگه بگم. اونم گفته بود که نه باید عوض بکنی، من عوض نمی کنم. در نتیجه اپریم از چیز ول کرد، ناچار شد از بیاد بیرون. آمد انگلیس، آمد انگلیس تقاضای چیز کرد، آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که به استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد. در ابتهاج شهیده بود که اپریم اینجاست، به قول خود ابتهاج یپرم میگفت یپرم گفتاد که بیاد، دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم، برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود، خب شده بود میشناختم، میدیدیم هم دیگه گاهی وقتی. بعد ابتهاج گفت تا هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا با هم بخوریم، اپریم هم میادش دیگه. من گفتم چشم. هیچی رفتم اونجا، در کس در ابتهاج با یک شتابی در باز کرد، درست مثل که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته اینجور، کو اپریم، اپریم کوش، اپریم کوش، میاد میاد کجاست؟ من آقا داره میاد، خب گفته میاد میادش. این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد. یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودش رو میخواست، همین قوت کار اپریم شناخته بود، همین هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته.
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم، یکی از افراد مورد علاقه شما، بازم از دوستان شما طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن.
بله بله.
علی خانی هم همینطور هست.
بله بله. در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی
چیه؟ من مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم. من شیراز درس می‌خوندم، اونم تهران دیپلم شده بود رفته بود انگلیس درس می‌خونه. مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن، هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم. خب از اولی که بهش آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره یک کف نفس و بزرگی و علو همت و همین حرفا هست دیگه. و اونم وقتی ابتهاج گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپریم بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفته بود نمی کنم، همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپریم هم تبدیل کردن، اپریم نرفت تبدیل بشه، اپریم مهدی رو تبدیل کردن به یاد زاهدان. گفتم ابتهاج هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله دیگه،
اصلا اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض شما نمیتونید بکنید، در داخل سیستم یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی فرستادن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جو آدمی بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
برای خاطر آره، خب اپریم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه.
مهدی شد رفیق صمیمی شما؟
آره بازه. آره
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرد. اگر منم بخواستم اقتصاد بفت خدا
شاد بهتر از
اون شاد بهتر بودم دیاره. نه مهدی بانکداری خونده بود اتفاقا. شما گفتید اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن، نخست وزیری باشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستم بکنن، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی باشو، گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم. اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواید من رئیس بانک مرکزی بشم میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد و فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفت خب نمیشه، گفت خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هست که اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سروزر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولون
شما قبول کرد که خداداد
آره خداداد شد چی داره دیگه. آره بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی درست بکن. بله
مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیری فلان کار بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شما باشه، شما چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شما بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم دعوا بشه. اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد شما نخواهید قبول بکنید، ما چه کار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با صراحت به شاه گفت.
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان، یعنی گفت آقا این
آدم...
شرط من
نه. آره خیلی اما اول گربر دم حجر باز شد. آره هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این صراحت و درستی
بود. آدم وحشتناک درستی بود دیگه، یه آدمی بود شاید بشه در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط اگر یک نفر دوز نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم چهار نفر پنج نفر دوز نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنیم، نزد فکر من که اطلاع ندارم که تو اونجایی که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدون که خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تا دور مهدی چسب مهدی وسطشون. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلوش چون بعض انقلاب بود دیگه جلوش بگیرن. در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین. استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟